صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنه على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یه مناسبت این که الاخره بنابود ثمراتی که بین قول به جواز و قول به امتناس عرض کنیم، یک دو سه تا فرعی را مرحوم استاد آوردند که در این فرها یه مقداری هم نظر به مخالفت با مرحوم محقق نائی نیست. من این فرها را هم فی الجمله اشاره کنم، حالا بعد وارد بشیم انشاءالله در ادله قول به جواز یا امتناع. همه ما میدانیم که در شریعت مقدس اسلام استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب حرامه. آنیت و ذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون. مسلمه که استفاده کردن از ظرف طلا و نقره در اکل و شرب یقینا حرامه، اما حالا استعمالات در غیر اکل و شرب آیا حرام هست یا نه؟ بعضی فرمودن مطلقا حرامه و بعضی گفتن که خیر، فقط استعمال ظرف طلا و نقره در اکل و شرب حرامه. در استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب هم گفتن فرقی نمی کنه بین این که مستقیما انسان در ظرف طلا و نقره غذا بخورد یا شرابی بنوشه، و یا این که بالواسطه مثلا سماوری از جنس طلا یا نقره در این سماور آب جوش میاد و همینطور قوری هم از جنس طلا یا نقره است، چای دم میشه بعد در استکان بلوری ریخته میشه، میگن باز هم استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب لازم نیست مستقیما ما در ظرف آنیه طلا و نقره بنوشیم یا بخوریم، بلکه اگر بکار گرفتیم ظرف طلا و نقره را در اکل و شرب باز هم حرامه، ولو بالواسطه در او غذا بخوریم، ولی بالاخره سماور نقره را بکار گرفتیم در شرب چای، یا مثلا قوری طلا را بکار گرفتیم در شرب چای. اینجا هم باز دو مطلبه و شاید قول دوم قوی باشه که بله، استعمال آنیه طلا و نقره در اکل شرب حرامه، چه مستقیما درش اکل شرب بشه یا بالواسطه. اما در آنیه قصبی، اونی که حرامه استعمال آنیه قصب، بکار گرفتن قصب حرامه. اکل شرب یکی از مصادیق کلی استعماله. از طرفی اگر ما آبی مباحی داشته باشیم که در ظرف طلا و نقره یا در ظرف قصبی ریخته شده باشه، بعد او را تفریق کنیم در ظرف دیگری که قصبی نیست و طلا و نقره نیست، استفاده از ظرف دوم هم باز چه حکم داره؟ در فرض قصد مسلمن استفاده از ظرف دوم قصد نیست و حلاله، ولی در ظرف در طلا و نقره ای که به ظرف دیگر ریخته شده همون دو احتمالی است که به عرض رسید. خب این مبانی را در نظرتون باشه. حالا بیایم فروعی که متفرع بر این شده در بحث اجتماع پیاده کنیم. ضمناً قبل از این که این فروع را پیاده کنیم، یه بحثی هم در ترتب هست که اون هم باید در نظرتون باشه تا ببینیم که بر اساس ترتب هم راهی هست برای صحت عمل ام لا. و اون بحث اینه که بلا ریب ترتب در جاییست که به خاطر تزاحم دو تکلیف، یک تکلیف اهم فعلیست، تکلیف دیگر پشت نوبته، که اگر معصیت کردیم تکلیف اهم را ترتبی میگه تکلیف مهم برمیگرده و فعلی میشه. خب این ترتبی که قبلا خوندیم خب یادمونم هست. حالا تارتا معصیت تکلیف اهم و رها کردن اهم دفعیه و اخرا رها کردن و معصیت اهم تدریجی. مسلمه که اگر دفعی باشه ما میگیم بعد از اینکه معصیت اهم میکردیم بر تقدیر بنای به عصیان اهم، بنابر قول به ترتب تکلیف به مهم فعلی میشه. این مسلم. اما اگر یک تکلیف به مهم یه امر استمراریه و اون نیاز به استمرار معصیت اهم داشته باشه، مثل وضو گرفتن در آنیه قصبی، خب آنیه قصبی حرام استفاده کردن از او. حالا اگر ما مرتکب این حرام شدیم، امر به وضو برمیگرده در صورتی که میگیم نه، چون آب وضو را باید تدریجا از ظرف قصبی برداریم، هی قرفه برداریم به صورتمون بریزیم، یه قرفه برداریم به دست راست و چپ، آیا می توانیم بگیم امر به وضو که مترتب بر قصب تدریجی است به ترتب بر میگرده؟ یا بگیم نه دیگه، ترتب در جایی است که یک مرتبه تصمیم معصیت اهم میگیریم و هم بگیم امر به مهم برمیگرده؟ در جایی که امر به مهم نیاز به معصیت تدریجی اهم باشه، اینجا ممکنه کسی قائل به ترتب نشه ولی بعضی مثل استاد قائل به ترتب شده اند. این نکته دوم هم در نظرتون باشه. حالا با توجه به این دو مطلبی که به عرض رسوندیم، بیم این را پیاده کنیم در ما نحن فی. فرد بفرمایید جناب عالی آب مباح ملک شخصی خودتون هست، اول در آنیه ذهب و فضه فرض کنید. آب مباحی داری و در ظرف آنیه ذهب و فضه قرار گرفته، اگر منحصر است آب شما در این ظرف آنیه ذهب و فضه، خب در اینجا چون استفاده کردن از این آب نیاز داره به تصرف در آنیه ذهب و فضه، و اگر قائل شدیم که همه گونه تصرف در او جایز نیست، حالا که منحصرم هست سوال میکنم از شما فضلا جواب بدید، آیا امر به وضوع داریم در اینجا یا نداریم؟ با فرض انحصار آفرین. اگر ما ظرفمون ظرف طلا و نقره آب مال ماست، برای در ظرف طلا و نقره قرار گرفته، غیر از این هم آبی اصلا نداریم، خب در چنین صورتی علل قاعده چون استفاده از آب برای وضوع متوقف بر تصرف در آنیه ذهب و فضه و در نتیجه چون منحصر است، امر ساقط، زیرا امر به وضوع منوط به قدرت شرعیه و ما استفاده از آب را مقدور شرعی ما نیست. درست آقایون؟ بله. حالا که مقدور شرعی نیست، پس امر به وضوع ساقطه. این در فرض انحصار، اما در فرض عدم انحصار اگر ما آب دیگر هم داریم، اما حالا ظرف طلا و نقره فعلا در دسترس ماست، دیگه تنبلی میکنیم بریم از جای دیگر وضو بگیریم، از همین آب آنیه ذهب و فضه میخوام وضو بگیریم، ضمناً استعمال آنیه ذهب و فضه هم حرامه. اینجا به نظر شما بنابر ترتب میتونیم بگیم صحیح این وضو ام لا؟ نظر شما چیه؟ میگیم اگر در اینجا اگر ما آمدیم و معصیت کردیم و آبی که در ظرف طلا و نقره است یک بار ریختیم توی یک ظرف مسی، خب ما مرتکب یک حرامی شدیم، اما الان که در ظرف مسی قرار گرفته امر به وضوع فعلی میشه یا نه فضلا؟ بله؟ امر وضو فعلی میشه دیگه، حالا منحصر باشه یا نه باشه، بران درست وضو یا نه، جواب بده دیگه. بله دیگه، در فرض منحصر هم که باشه آب به این، بعد از این که ما این معصیت کردیم و آب را که در ظرف طلا و نقره بود ریختیم در ظرف مسی، یه معصیتی مرتکب شدیم، اما دیگه الان بالفعل ولو آب منحصر هم باشه امر به وضوء فعلی میشه یا نه؟ بله دیگه، چون الان واجد الماء هستیم دیگه، نیست؟ الان که آب را از ظرف طلا و نقره تفریق کردیم در این آنیه دیگر، لا محاله دیگه الان واجد الماء شرعن هستیم. چه منحصر باشه آب به این امر به وضوع برمیگرده، و اگرم منحصر نباشه خب بازم بالاخره اینم یکی از مصادیق آب حلال دیگه، نیست؟ آب مباح تصرف درش اشکال نداره. پس وضوع اگه گرفتیم درستی یا نه؟ بله؟
بله
وضوع درست. خب حالا اگر این که آب را تدریجا برمیداریم، یه قرفه برمیداریم از آب از ظرف طلا و نقره و صورت ما نمیخوایم بشوریم، یه قرفه هم برمیداریم دست راست، یه قرفه هم دست چپ، اینجا آیین ناینی میگه نه دیگه، این وضوع صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که چون اگر آب منحصر باشه شما امر به وضوع ندارید و با ترتب هم بر نمیگرده. چرا؟ چون شما به فرض معصیت هم که کنی و استفاده از آنیه ذهب و فضه کنی، خب این یک بار حلال میشه، بار دوم چی؟ وضوع یک مرکب ارتباطیه، جزء اول اگر معصیت کردی باز امر به جزء دوم نیست، جزء دوم معصیت کردی امر به جزء سوم نیست. لذا آقای نائینی میگوید اینجا امر وجود نداره و بنابر این اگر جناب عالی از این آنیه ذهب و فضه وضو گرفتید باطل وضوتون، به ترتب هم امر بر نمیگرده. درسته؟ اما مرحوم استاد میگوید که معصیت تدریجی موجب بازگشت امر تدریجی به وضوع میشه، یعنی شما هی تدریجا قرفه اول که برداشتی یه معصیت کردی، اما دیگه الان آب در دست شماست، آب مباح فعلا ام به قصد صورت داری، باز آب دومی که برداشتی امر به قصد دست راست و هاکذا. بگیم امر به وضوع تدریجی است بر اسیان تدریجی تصرف در آنیه ذهب و فضه مترتب میشه. بگیم همونطور که ترتب در جایی که معصیت اولی دفعی باشه واقع میشه، با معصیت تدریجی امر اول، امر دوم تدریجا واجب میشه و فعلی میشه. منتها یک اشکال هست. اشکال چی بود؟ این بود که ما گفتیم اگر ما قائل شدیم که تصرف در آنیه ذهب و فضه بالواسطه هم حرامه، این وضوع درست میشه یا نه آقایون؟
درست میشه.
اگر گفتیم بالواسطه هم حرامه، وهران این وقتی که برداشتیم باز بالاخره در داشتن ما و ریختن به صورتمون تصرف در آنی ذهب و فضه هست. دل دارم یاد بگرفت، دقت کرده باشه دیگه، اگه دقت کنی کاملا روشن میشه. اما اگر همین آنی قصبی بود در همین جا، اگر این آنی قصبی بود و ما گفتیم دیگه فقط تصرف در آنی حرام بود، حالا که ما غرفه اول برداشتیم دیگه الان این آبی که میخوام به صورتمون بریزیم این تصرف در آنیه هست یا نیست آقایون؟ بله؟ نیست. لذا میگیم همینجا اگر این آنیه قصبی بود و ما یک غرفه برداشتیم، گفتیم اگر ترتب را پذیرفتیم در معصیت تدریجی، گفتیم بر معصیت تدریجی حرام ترتب بر امر به وضو بر میگرده، بنابراین در فرض قصب اگر تدریجا آب از ظرف قصب برداشتیم و به صورتمون شستیم، مجددن یه غرفه برداشتیم و حرام مرتکب شدیم، اما با فرض ارتکاب حرام قصد دست راستمون مأمورون به میشه بنابر ترتب. و ها کذا دست چپ، اگر این قائل شدیم میگیم با فرض این که آنیه اگر قصبی باشه و ما برداشتن آبمون اگر به صورت دفعی بود که بلا اشکال جائزه، اگر به صورت تدریجی هم بود به مبنای سیدنا الاستاد درست این وضو، ولی به مبنای آقای نائینی امر به وضو زنده میشه یا نمیشه؟ نمیشه.
حاجا اگر ما این مبنا را در ترتب بپذیریم، پس هر جا اجتماع امرالمعروف با همین ترتب مشکل را حل میکنیم.
چرا؟
هر جایی که اجتماع امرالمعروف
با فرض متحد بودن، با فرض اتحاد، با فرض اتحاد، نه دیگه، مثل که اگر آنیه قصبیه و ما میخواییم وضوع ارتماسی بگیریم، آب مال خودمونه، آنیه قصبیه، میخواییم در این آنیه قصبی وضوع بگیریم، اینجا دیگه نمیشه. چرا؟ چون وضوع ما در اینجا تصرف کردن در این دا در این آنیه قصبیه، این وضوع متحد است با تصرف، لذا ولو قائل به جواز هم بشیم اینجا جای جواز نیست. چون دیگه
در آنیه قصبی بخواهیم وضوع اتماسی بگیریم، اگه قائل به امتناع بشیم جانب حرمت مقدم شده.
قائل به جواز هم بشیم میشه یا نه؟
همین بخواهیم بگم اینجا ما میگیم اسیان میکنیم اون حرمت را، امر رو انجام میدیم، چون مشکلی داریم
نمیشه دیگه. ما گفتیم در کجا این حرف مقوله؟ در اینجا که دو تا باشن. قائل به جواز میگه در جایی است که دو تا باشند، اینجا تصرف شما با وضوع گرفتن ارتماسی عین قصبه، یعنی عین تصرف در آنیه قصبیه، لذا چون متحد است. ما گفتیم اول روز اول چی گفتیم؟ گفتیم بحث اجتماع و امر و نهی بحث صغرویه، اون که قائل به اجتماع میگه دو تا هستند، اونی که قائل به امتناع میگی یکی هستن. مسلمه که اگر یکی بودن از نظر همه غیر ممکنه که هر دو هم وظیفه فعلی باشه. این در جایی که واحد باشه، تصرف ما در آنیه این قصد باشه، دیگه مسلمن امر به وضوع واقع نیست و درست نیست، و مسلمن ولو معصیت هم بکنیم در فرض در ارتماسی باطله. اما بله، در فرضی که آب ار برداریم از ظرف قصبی توی ظرف دیگه بریزیم، اینجا چی بود آقایون؟ بله، اگر ظرف از ظرف قصبی، هنوز که ما اگر آبمون باز یادشون نره، ببینید اگر یک ظرف قصبی داشتیم آب ما در این ظرف غصبی بود، تارتن ما مندوه داریم و اخرى نداریم. اگر مندوه داشتیم امر به وضوع را داریم یا نداریم آقایون؟ بله امر به وضوع داریم. چون امر به وضوع داریم، حالا اگر ما آمدیم و در همین آنیه قصبی در این حال وضوع گرفتیم، ارتماسی صحیح یا باطله؟ بله
اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم
بازم باطله. چرا بازم باطله؟ چرا باطله؟
یک عمله.
آفرین. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم و بعد هم مندوحه هم داشته باشیم، اگر در این ظرف التماسن وضوع میگیریم، چون تصرف ما این وضوع گرفتنه واحد و متحده، بنابراین وضوع باطله. زمیمه نیست اینجا دیگه، اینجا چون که متحد شد دیگه. بله جوازی هستیم، اما دو جوازی هستیم. ما میخواییم ادعا کنیم که از به شرطی که دو مقوله باشه. اینجا دو مگه این در حرف روز پری یادتون رفت؟ گفتیم به این که اگر دو مقوله واقعی بودند، آقای نائلی در آقای آخوند میگه یک مقوله هستند، ما گفتیم نه دو مقوله هستند. بنابراین اینجا که یک مقوله شده، تصرف ما این وضوع شده، وضوع ما این تصرف در این انعاق قصبیه باطله. اما اگر آمدیم ما این داریم آمدیم ظرف داریم، آب مباح داریم، و بعد این ظرف آب مباحمون رو از ظرف قصبی توی آفتابی خودمون ریختیم، اینجا چطوری آقا؟ بله آفرین دیگه. بعد از معصیت آیا الان بالفعل وظیفه او وضوع گرفتن هست یا نیست؟ بله وضوع گرفتنه. حالا چه آنیه منحصر باشه، چه آب منحصر باشه با این آب آنیه، یا منحصر نباشه. چون اگرم منحصر باشه، بعد که ما معصیت کردیم آب را تو آفتابی خودمون ریختیم، الان دیگه این آب دیگه مباح، دیگه تصرفش نیست. خب آب مباح امر به وضوع فعلی میشه. پس دقت کنید، اگر ارتماسی کردیم هر دو صورت باطله. چه ما از کنم که قائل که منحصر باشه آب، چه آب منحصر نباشه، وضوع گرفتن ارتماسی در آنیه قصبی علا ای تقدیرن باطل میشه. چرا باطل میشه؟ چون اینجا وضوع متحد است با قصب، لا محاله، حرمت مقدم میشه و وضوع باطله. اما اگر آب برداشتیم و توی ظرف مباح دیگر خود ما ریختیم، الان باز چه قائل به منحصار بشیم چه قائل به انحصار نشیم، امر ما به وضوع فعلیه و اگرم گرفتیم مسلما وضوعمون صحیحه. حالا همینجا اگر وضوع ترتیبی میخوایم بگیریم و در همین ظرف هم میخوایم بگیریم، اینجا همون نزاعی که برمیگرده. اگر میخوایم تدریجا از این آب برداریم و تدریجا وضوع بگیریم، بنابر قول سیدنا الاستاد که ترتب جاری میشه، میگه خب ما هر قرفه‌ای که برداشتیم یه معصیت کردیم، اما امر به وضوع فعلی میشه. میگیم چطور فعلی میشه؟ با یه قرفه که نمیشه وضوع گرفت. میگیم خب این امر به وضوع تدریجا حاصل میشه با معصیت تدریجی، لذا میتوانه امر به وضوع فعلی باشه اگر قرفه قرفه هم برداشتیم، بنابر قول به ترتب و نظر استاد. ولی به فرمایش آقای نائینی خیر، امر به وضوع فعلی نخواهد شد. روشنه؟ خب بنابراین دیگه عرض کنم اینها رو من یکی دو تا رو گفتم، شما دیگه بس خودتون ان شاء الله الرحمن تو مباحثات تو جلسات که گاهی میشنید برای اینکه میخوای اظهار فضلی کنید، یکی دو تا از این فروع رو مطرح کنید، ببینی که طرف تا چند مرده حلاجه میتونه حل مشکل کنه یا نه. خیلی ها. حالا بعد ذالک برگردیم دیگه طول ندیم به ادله ای که برای جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده که آقای آخوند ذکر میکنه. اولین دلیل ورود نه بر برخی از مواردی که امر به او شده، مثل صلات فی الحمام. میگیم مولانا اینجا نماز مسلمن تو صبحه، رفتید اون وقتی که حمام عمومی بود فراون بود، این حمام های جای مخصوص نماز میگذاشتن. بسیار خوب، حالا اگر حمام غصبیه شما میخواید در اینجا نماز بخونید، میشه اجتماع امر وجوبی با نهی و حرمتی. اگر اینکه حمام حمام اصلیه، خب بالاخره بازم نهی داریم یا نه؟ چون کراهت داره نماز در حمام خوندن. خب با آقای آخوند عرض میکنیم، شما قائلین به امتناع فرمودید که بین احکام خمسه تضاد. اولین مقدمه ای که آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی مطرح فرمودن این که احکام خمسه در مقام فعلیت متضاده، پس جمع نمیشن، چه واجب و حرام باشن، چه واجب و مکروه باشن، چه مکروه و مستحب باشن، این احکام همه با هم در تضادن. میگیم جناب آقای آخوند عدل دلیل بر وقوع بر امکان شی وقوعشه. ما میبینیم صلات در حمام دو حکم با هم جمع شده، هم امر به صلات صبح و هم نه کراهت داشتن و نهی از وقوع صلات فی الحمام. دیگه بعد از این که واقع شده چی شما سر بی صاحب میتراشی و میگی اجتماع امر و نهی محاله؟ این اشکال و دلیل. آقای آخوند از این دو جواب میدن. جواب اولشون به نحوه اجمال، جواب دومشون به نحوه تفصیل. در جواب اول میگن که اگر شیئی به امتناع عقلی ثابت شد، خب مسلمه که 10 هم دلیل نقلی باشه باید اونها را گذاشت کنار یا برای اونها توجیه کرد. اگر از دیدگاه عقل مستحیل است جسمانیت خدا، خب ولی حالا در قرآن بگه و جا عرب و کبل ملک و صفن صفو، میگیم مجبوریم اینو توجیه کنیم. جا امر و ربک مثلا بگیم، ما نحنفیم همینطوره. ما که ثابت کردیم اون چه که مرکب و متعلق حکم است فعل مکلفه، از طرفی هم ثابت کردیم که حرمت و وجوب یا کراهت و وجوب متضادن، و از طرف سوم هم ثابت است که جمع بین الضدین محاله، پس نمیتونیم بگیم صلات در حمام این عمل هم واجب است و هم مکروهه. پس چیکار کنیم؟ باید توجیهش کنیم، بگیم شاید پس معنی این که مکروهه یعنی نه اینکه حکم به کراهته، بلکه ارشاد به قلت ثوابه. یعنی آقای مصلی اگر در حمام نخوانی 100 ثوابت میدن، اگر در حمام خوندی کمتر ثوابش. حکم نیست بلکه نهی ارشاد به قلت ثوابه. این جواب اجمالی، تا به جواب تفصیلش برسیم.